تشکر سفیولا استان اگزای خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 22 مای سنبله سال 1398 هجری شمسی برابر است با 13 مای سپتامبر سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان مطالب داریم در مورد اینکه رئیس جمهور افغانستان میگوید کسانی که خواهان تشکیل حکومت موقت میباشند این ارمان را به گور خواهند برد. باز شدن راه کابل پلخمری و پلخمری مزار شریف برای ترافیک و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. امریکا 29 میلیون دلار برای انتخابات افغانستان کمک میکند. 16 شورشی طالبان در یک حمله هوایی در میدان وردک کشته شدند. رئیس جمهور ترامپ کمک 250 میلیون دلاری نظامی را به اوکراین اجازه داد. تفصیل خبرها. امریکا برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 29 میلیون دلار کمک میکند. در این مورد سفیر امریکا در کابل جان بس روز گذشته در تویتر خود معلومات داد. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد هم تایید کرد که کشورش برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان 29 میلیون دلار کمک میکند. قبل از این بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر هم کمک‌های مالی را برای انتخابات افغانستان اعلان کرده بودند. مقام‌های محلی ولایت میدان وردک می‌گویند که حداقل 16 شورشی طالبان در یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی عصر دیروز در ولایت کشته شدند. محب الله شریفزای سخنگوی والی میدان وردک دیشب به رادیو آزادی گفت که این تلفات به طالبان در یک قریه ولسوالی نرخ وارد شده است. او افسود و گفته وی نیروهای امنیتی ما 16 تن از طالبان کشته شدند. مولوی حبیب الله، مولوی نبی و مولوی اجمل قماندانان مشهور طالبان شامل کشته شده هان. مولوی حبیب الله ولسوال پیشین طالبان نیز بود. و گفته آقای شریفزو این حمله هنگامی صورت گرفت که طالبان میان خود نشستی را برگزار کرده بودند. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های گمرک میدان هوایی بین المللی اندرا گاندی در دهلی جدید پایتخت هند میگویند که از نزد یک مسافر افغان یک مقدار طلا را که ارزشان بالغ بر 7,300,000 روپیه هندی می شود به دست آوردند. رسانه های هندی روز پنجشنبه به نقل از مقام‌ها گزارش دادند که این افغان در یک پرواز شرکت هوایی خصوصی افغانستان به دهلی نو آمده بود. هند از جمله کشورهایی است که نرخ طلا در آن گران است و از کشورهای دیگر به هند طلا قاچاق می شود. رقابت‌های سه جانبه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان، سریلانکا و کشور میزبان بنگلادش امروز جمعه آغاز می‌شود. قرار است فردا شنبه در دومین بازی این رقابت‌ها در دکا پایتخت بنگلادش افغانستان در برابر سریلانکا وارد میدان شود. افغانستان در یک بازی دیگر روز یکشنبه با بنگلادش روبرو خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در بازی‌های تست در برابر بنگلادش با تفاوت زیاد برنده شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اجازه داده است که 250 میلیون دلار کمک نظامی با اوکراین صورت بگیرد. این کمک با وجودی که گفته میشد کیف با آن برای مبارزه بر ضد اقدامات نظامی روسیه به شدت نیاز دارد معطل شده بود. این مساعدت آمریکا با اوکراین روز پنجشنبه پیش از نشست کمیته تدارکات مجلس سنای ایالات متحده اعلام شد. انتظار می رفت که نمایندگان از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رئیس جمهور ترامپ را به خاطر عدم پرداخت این پول مورد انتقاد قرار دهد. کانگرس قبلا این کمک را تصویب کرده بود. وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو از انترپول یا پلیس بین المللی خواسته است که در زمینه یافتن یک مقام پیشین کرملین که به جاسوسی به CIA متهم است کمک کند. این فرد در سال 2010 میلادی ناپدید شده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه که روز پنجشنبه در یک نشست خبری صحبت میکرد نگفت که مسکو چی وقت از انترپول در این باره خواهان کمک شده است. و افسود که گزارش رسانه های آمریکایی را که گفته می شود CIA معلومات مهم در مورد روسیه را در سال 2017 به دست آورده بود دنبال میکند. بر اساس گزارش های تایید نشده از رسانه های روسی این شخص که حکومت روسیه در جستجویش است اولگ سیمولینوکوف نام دارد. او در سفارت روسیه در واشنگتن ایفای وظیفه کرده و سپس به عنوان مشاور ارشد پالیسی خارجی کرملین نیز کار کرده بود. کمیته مستقل اخلاق فدراسیون بین‌المللی فوتبال بر ایوان انجل ناپوت معاون پیشین این فدراسیون به خاطر گرفتن رشوه برای همیش تحریم وضع کرده و او را $1,000,000 جریمه کرده است. ناپوت 61 ساله پارسال به اتهام فساد به 9 سال زندان محکوم شد. او به خاطر واگذار کردن حق نشر مسابقات در تلویزیون در بدل $10,500,000 رشوه مجرم شناخته شده است. و ازبکستان سفر 7 روزه بدون ویزا را به شهروندان چین پیشنهاد کرده است. حکومت ازبکستان این اقدام را تلاش برای رشد توریسم در این کشور خوانده است. به اساس فرمانی که شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان روز پنجشنبه صادر کرد، شهروندان چین و هنگ کنگ می توانند سر از آغاز سال 2020 میلادی برای یک هفته بدون ویزا به ازبکستان سفر کنند. آنها در صورت از این امتیاز برخوردار می شوند که از میدان هوایی بین المللی چین در پرواز مستقیم به ازبکستان سفر کنند. اما چینایی هایی که از کشورهای سیوم به ازبکستان می روند برای 5 روز می توانند بدون ویزا از آن کشور دیدن کنند. در نتیجه اقداماتی که در جریان ریاست جمهوری میرزیایف در ازبکستان روی دست گرفته شده است، شمار سیاحان خارجی در سال 2018 میلادی در این کشور به 2 برابر افزایش یافته است. 5,300,000 جهانگرد پارسال از ازبکستان دیدن کردند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. راه کابل پل خمری و پل خمری مزار شریف برای ترافیک باز شد. یک مقام امنیتی میگوید
عملیات در ساعت کلگه و دوشی از دو طرف تمام کماندوها و پلیس حضور داشت آغاز کردیم. راه برای ترافیک باز شد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کسانی که خواهان حکومت موقت میباشند به این آرزو نخواهند رسید.
زمقت حکومت آرزو به گرد تویزی در خواهر نظام داری سول اقوالی انتخابات شرطی که وقت راکی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. ریاست امنیت ملی در مورد بازداشت 3 عضو داعش که مسئول 10 حمله بودند خبر می دهد. در میدان وردک تعداد زیاد دختران بالاتر از صنف 6 از آموزش محروم شدند. صدراعظم اسرائیل میگوید کشورش تهدیدات از جانب ایران را قبول کردن نمیتواند و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
شکر الحمدلله ما مسلمان هستیم، خود نامزد که شدیم، نکاح شرعی میشیم. اگر بگردیم هیچ کدام مشکل نداره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقام‌های پلیس بغلان از بازگشایی شارهای پل خمری کابل و پل خمری مزار شریف خبر میدهند. این شارها به دنبال حمله طالبان مسلح بر شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان بسته شده بود. مسافرین از 11 روز به این رو به این سو منتظر باز شدن این راه بودند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
شهرهای پلخمری کابل و پلخمری مزار شریف پس از 11 روز برای ترافیک دوباره گشوده شد. نیروهای امنیتی افغان باراندازی عملیات نظامی این شهرها را پس از چاشت دیروز پنجشنبه دوباره باز کردند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان دیشب برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
عملیات که تمام نیروهای امنیتی حضور داشتن، عملیات در ساعت کلگه و دوشی از دو طرف، هم از طرف دوشی هم از طرف پلخمری، تمام کماندوها و پلیس حضور داشتن. عملیات آغاز کردیم، راه برای ترافیک باز شد. ما فعلا پوسته بندی داریم و تمام مسافرین میتونند آزاد از این مسیر عبور کنند.
این شهرها کابل را به ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، سمنگان، بلخ، سرپل، جوزجان و فاریاب وصل می‌کند. آقای بشارت افزود که در جریان عملیات نظامی 10 شورشی طالبان در مسیر شهرهای پلخمری مزار کشته و 15 دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا تهیه این گزارش در این مورد تبصره نکرده بودند. شهرهای پلخمری کابل و پلخمری مزار شریف اوایل هفته گذشته به دنبال حمله طالبان مسلح بر شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بسته شده بود. بسته شدن این شهرها مسافرین را با مشکلات زیاد روبرو کرد. دو تن از مسافرین پیش از بازگشایی شهرهای پلخمری کابل و پلخمری مزار شریف به رادیو آزادی چنین گفته بودند:
از کابل آمدم، همین جه هستیم، را بند است، کسی خوردنی نداره، نوشیدنی هم نداره، زن و بچه و هشتو کلگش در جنجال غرق است، او را او طرف هم را بند است، این طرف هم را بند است.
قندز لاره په برکت تاسو ده مشکل وایم، یو هفته کې لاره بند ده، مسافرین تګ را تګ نشي کولای.
مقام های پلیس ولایت بغلان میگویند پس از این اقدامات به هدف از میان برداشتن تهدیدات امنیتی در شهرهای پلخمری قندز روی دست گرفته خواهد شد. تهدیدات امنیتی در شماری از راه‌ها و شاهراهای دیگر در افغانستان از جمله راه‌های اروزگان کندهار و غزنی پکتیکا نیز وجود دارد. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت بنابر تهدیدات امنیتی در مسیر راه مواصلاتی غزنی پکتیکا افراد ملکی نمی‌توانند در این مسیر رفت و آمد کنند.
راه مواصلاتی غزنی پکتیکا متأسفانه که حدود 5 کیلومتر از طرف دشمن تخریب شد، بعدش هم به مردم خوش دادن که از این مسیر رفت آمد نکنن و قصدن 3 بار افراد ملکی را هدف قرار دادن. او را فعلا فقط نیروهای امنیتی ما رفت آمد میکنن، ولی افراد ملکی از اون مسیر رفت آمد نمیکنن و در مسیرش هم پست‌های جز خانه کلا ما نداریم، چون پرسنل وجود داره ولی متاسفانه نبود مواد تحکیماتی سبب شده که فعلا ما نتونیم اون مسیر پست‌های خاص بکنیم. ولی در مسیر شورای کابل قندهار 5 بریز و 7 پست در مربوطات مرکز غزنی و ولسوالی قره‌باغ، مقر، آبند، گیلان ایجاد شدند.
با بسته شدن شهرها و راه‌های مواصلاتی در افغانستان عمدتاً به مردم عام مشکلات ایجاد می‌شود. مردم در افغانستان از حکومت می‌خواهند که در زمینه تامین امنیت راه‌ها و شهرها اقدامات جدی را روی دست بگیرد.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان میگوید طرفداران حکومت موقت آرزوی برقراری حکومت موقت را به گور خواهند برد. محمد اشرف غنی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری است در همایش حمایت قوم احمدزی در خیمه لویه جرگه گفت انتخابات یگانه گزینه ایجاد حکومت قانونی در این کشور است. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
تیم انتخاباتی دولتساز تاکید میکند که طرفداران حکومت موقت در افغانستان ناکام شدند و این کشور به سوی برگزاری انتخابات و تقویت جمهوریت در حرکت است. محمد اشرف غنی رهبر این تیم و رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در همایش انتخاباتی که قوم احمدزی در آن از تیم او در خیمه لویه جرگه اعلام حمایت کرد گفت که برگزاری انتخابات یگانه راه رسیدن به قدرت در این کشور است. آقای غنی در این نشست که هزاران تن از رؤسای قومی، جوانان و چهره های با نفوذ قوم احمدزی در آن اشتراک داشتند گفت کسانی که خواستار تشکیل حکومت موقت در افغانستان بودند این آرزو را به گور خواهند برد.
آرزوی حکومت موقت را به گور خواهند برد. این کشور نظام دارد، صلح می‌خواهد، اما برگزاری انتخابات برای آن شرط است تا برایم صلاحیت تفویض کنید. آیا باز می‌خواهید که 250 تن برای اشتراک در مذاکرات بروند؟ نمی‌دانم برای مذاکرات می‌رفتند یا برای اشتراک در عروسی.
با گفته آقای غنی پس از برگزاری انتخابات و موفقیت تیم او مشوره‌ها را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی در رابطه با صلح آغاز خواهد کرد. پیش از این در جریان 9 دور گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر، برخی سیاسیون و بیشتر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر اولویت مصالحه با گروه طالبان در برابر برگزاری انتخابات تاکید کرده بودند. حتی شماری از آنان و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفته بودند که اگر صلح در افغانستان تأمین شود با ایجاد حکومت موقت مخالفت ندارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز پس از لغو گفتگوهای صلح از سوی رئیس جمهوری آمریکا گفت که فرصت صلح در افغانستان از دست رفت. اما امرالله صالح معاون اول تیم انتخاباتی دولتساز میگوید که این صلح جعلی بود.
من به افتخار گفته می توانم اولین باری است که ما در کنار پیروزی در جنگ در مذاکرات نیز برنده می شویم و این از برکت جناب اشرف غنی بود. برای مردم روشن شد که ما مانع صلح نیستیم، بلکه ما نمی خواستیم و نمی خواهیم که در بدل فروش افغانستان به صلح جعلی دست یابیم.
در این همایش شماری از بزرگان قوم احمدزی با پشتیبانی از تیم انتخاباتی دولت ساز گفتند که آنان نیز طرفدار برگزاری انتخابات و پایداری جمهوریت هستند. آنان اما تاکید کردند که برای تامین صلح، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی و دستیافتن همه مردم به عدالت اجتماعی باید از هیچ تلاش دریغ نشود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه فوربس با هزینه جنگ افغانستان و روزنامه واشنگتن پست با شمار نیروهای آمریکایی که به صورت دوره‌ای در این کشور حضور یافتند تمرکز کرده است. فوربس در این مورد می نویسد بر اساس تخمین صفحه اینترنتی The Balance، جنگ افغانستان تا سال 2019 حدود 975 میلیارد دلار هزینه برای امریکا برداشته است. نشریه از سال 2011 به عنوان پرهزینه ترین زمان برای نیروهای امریکایی در افغانستان یادآوری کرده و مصارف مجموعی را در آن سال 107 میلیارد دلار گفته است. در این سال حد اوسط بیش از 94 هزار نظامی امریکایی در افغانستان حضور داشتند. در حال حاضر که حدود 14 هزار نیروی امریکایی در افغانستان مستقرند، مصرف سالانه آنها 52 میلیارد دلار خوانده می شود. نشریه فوربس به نقل از قماندانی مرکزی امریکا هم گزارش می دهد که نیروهای این کشور در افغانستان تنها در جریان سال 2018 بیش از 7300 بم را توسط تیاره ها در افغانستان ریختند، در حالی که بنوشته این نشریه تعداد این گونه بمها که در سال 2015 در افغانستان استعمال شدند نزدیک به 950 می رسد. روزنامه واشنگتن پست به شمار نیروها تمرکز کرده و نوشته است در مجموع 775 هزار نظامی امریکایی در این مدت در ماموریت افغانستان جنگیدند. بر اساس معلومات پنتاگون، ایالات متحده بیش از 2400 سربازش را در جنگ 18 ساله افغانستان از دست داده. بیش از 20 هزار نظامی امریکایی هم در این مدت زخمی شدند. در ادامه آمده که سربازان امریکایی تا 5 مرتبه هم به صورت دوره‌ای در افغانستان حضور یافتند، در جنگی که به نوشته روزنامه واشنگتن پست از پایان یافتن آن هیچ خبر نیست و رئیس جمهور امریکا گفتگوها با طالبان را لغو کرده است. بنیاد اوپن دموکراسی به فراز و نشیب‌ها در پروسه صلح افغانستان تمرکز کرده است. این مطلب از سوی اندریو باسویچ، یک نظامی پیشین امریکا و تاریخ نویسان کشور نوشته شده است. در مطلب آمده اگر به اهداف جنگ امریکا در افغانستان تمرکز شود، ملت سازی، دموکراسی، آوردن رفاه یا به هر نام تعریف هم شود، احتمال تکمیل کردن این ماموریت وجود ندارد. اوپن دموکراسی خروج امریکا از ویتنام را با حال مقایسه کرده و نوشته است وزارت دفاع ایالات متحده در عوض پذیرفتن شکستش موضع را تغییر داده و بیشتر به جنگ توجه کرده است.
اداره ملی امنیت افغانستان 3 تن از عاملان 29 حملات تروریستی در 3 سال اخیر در کابل را بازداشت کرده است. منابع این اداره می گویند افراد بازداشت شده اعضای مهم گروه دولت اسلامی داعشند. امنیت ملی از شماری از خبرنگاران دعوت کرد که با این 3 نفر صحبت کنند. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان افرادی را بازداشت کرده که در 3 سال اخیر در 29 حمله تروریستی خونین در کابل دست داشتند. این اداره روز پنجشنبه 3 تن را در حضور خبرنگاران آورد که به گفته این ریاست اعضای گروه دولت اسلامی یا داعشند. این 3 تن میگویند که در اجرای برخی از حمله های مرگبار گروه داعش در کابل دست داشتند. از میان این 3 تن شریف و عبدالواحد گفتند که مهاجمان انتحاری را راهنمایی میکردند تا به اهداف خود برسند، اما صابر میگوید که برای مهاجمان انتحاری لباس نظامی تهیه میکرد. شریف و عبدالواحد روز پنجشنبه به خبرنگاران توضیح دادند که حمله سال گذشته در منطقه ششترک کابل که در آن 9 خبرنگار افغان کشته شدند با همکاری آنها چگونه اتفاق افتاد.
انفجار دومی که توسط یک فرد مهاجم بود که بایک همراهش بوده و او مربوط برادر میشد که او دو صاحب با تسو فرد را نگهداری میکرد و بعد از اینکه تجمع از خبرنگارا اونجا جمع میشد به هدف اعظمی بالای ازیا حمله شد.
او استشهادی که امرای ما بود چای خوردیم کباب خوردیم او را آوردمش.
منابع در ریاست عمومی امنیتی ملی که نمیخواهند نام از آنها گرفته شود به خبرنگاران میگویند این که مراسم عاشورا امسال در کابل بدون کدام رویداد امنیتی سپری شد دلیل آن این است که این گروه خطرناک داعش بازداشت شدند. افراد بازداشت شده به خبرنگاران گفتند که در 29 حمله از جمله حمله راکتی عید قربان سال گذشته به ارگ، حمله های دیگر مانند حمله به مسجد امام زمان، تظاهرات جنبش روشنایی، وزارت مخابرات، ششدرک کابل، شفاخانه سردار محمد داود خان و موتر حامل محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی دست داشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان معرف ولایت میدان وردک می گویند که 50% دختران صنف ششم به بالا در مناطق ناامن در این ولایت از آموزش محروم شدند. محمد طیب منصور رئیس معرف این ولایت گفت که گروه طالبان در مناطق تحت کنترل خود مانع آموزش این دختران شدند. کارشناسان تعلیم و تربیه این وضعیت را نگران کننده می دانند و می گویند که طرف های درگیر جنگ باید زمینه آموزش را برای همه فراهم کنند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل.
از 40,000 دختر دانش آموز در ولایت میدان وردک تنها نیم از آنها اجازه دارند تا صنف ششم درس بخوانند. مسئولان معارف این ولایت میگویند گروه طالبان مانع آموزش دختران شده و به معلمان زن اجازه تدریس نمیدهند. محمد طیب منصور رئیس معارف این ولایت به رادیو آزادی گفت درب مکاتب در مناطق نامن برای دانش آموزان باز است اما به دختران از صنف ششم به بالا اجازه تعلیم داده نمی شود.
ما در کل 148,000 دانش آموز داریم که 40,000 آن را دختران تشکیل می دهند. 50% آنها اجازه ندارند تا بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند. آنها در مناطق ناامن هستند، مشکلات دارند. این مناطق تحت کنترل طالبان است.
آقای منصور می گوید طالبان در گذشته آموزش دختران در مکتب را ممنوع کرده بودند اما به گفته وی با میانجیگری بزرگان قوم این مشکل رفع شد. میدان وردک در مجموع 484 مکتب و 148,000 دانش آموز دارد که 5500 معلم از جمله 360 معلم زن آنها را آموزش می دهند. مسئولان معارف این ولایت میگویند هیچ مکتب در این ولایت بسته نیست. پیش از این سازمان ملل متحد در یک گزارش گفته بود که پارسال 3.7 میلیون کودک افغان از رفتن به مکتب محروم بودند که 60% آنها را دختران تشکیل میدهد. از سوی همکار شناسان آموزشی محرومیت دختران از آموزش را یک بحران میدانند و خواستار اقدامات جدید در این راستا اند. عبدالجبار سپاند استاد پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی:
موضوع مهم این است که تا زمانی که محیط امنیتی استادان، شاگردان و مکاتب تامین نشود این مشکل پابرجا خواهد بود و در آینده بحران بزرگ خلق خواهد کرد.
بر اساس گزارش‌ها طالبان در مناطق تحت کنترل خود به دختران اجازه نمی‌دهند تا از صنف ششم به بالا درس بخوانند. این گروه به این باور است که در وضعیت جاری رفتن دختران جوان به مکتب مغایر شریعت اسلامی است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل تهدیدات از جانب ایران را تحمل نخواهد کرد. نتانیاهو این را در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تهدیدات از جانب ایران را غیر قابل تحمل خواند. نتانیاهو در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت تلاش های ایران در جریان یک ماه گذشته به هدف استفاده از قلمرو سوریه برای اجرای حملات بر اسرائیل به شدت افزایش یافته است. او به پوتین گفت که به خاطر حضور قوای روسی در سوریه هماهنگی با اردوی روسیه مهم است. نتانیاهو و پوتین دیروز در شهر ساحلی سوچی روسیه در بحیره سیا دیدار کردند. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه بر اهمیت همکاری امنیتی و نظامی میان کشورش و اسرائیل تاکید ورزید. صدر اعظم اسرائیل با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه نیز دیدار کرده است.
به گزارش رسانه‌های روسی، نتانیاهو و شوویگو در جریان دیدار 90 دقیقه‌ایشان روی مسائل امنیتی و هماهنگی بهتر در پیوند با میکانیسم نظامی دو کشور در سوریه تمرکز کردند. ولادیمیر پوتین در آغاز ملاقات با صدر اعظم اسرائیل گفت کرملین علاقمند است که کی هفته آینده در انتخابات پارلمانی اسرائیل برنده می شود. پوتین افزود بیش از 1,500,000 مهاجر از جمهوریت های شوروی سابق در اسرائیل زندگی می کنند. رئیس جمهور روسیه به ادامه گفت این افراد را همیش مردم و هموطنان خود دانستند و در این باره بی تفاوت نیستند که کیها به پارلمان اسرائیل را پیدا می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:55 است. توجه کنید به سرخط خبرها. آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 29 میلیون دلار کمک میکند. مقام‌های محلی ولایت میدان وردک میگویند که حداقل 16 شورشی طالبان در یک حمله هوایی نیروهای بین المللی عصر دیروز در این ولایت کشته شدند. مقام‌های گمرک میدان هوایی بین المللی اندرا گاندی در هند میگویند که از نزد یک مسافر افغان یک مقدار طلا را که ارزش آن بالغ بر 7,300,000 روپی هندی میشد به دست آوردند. رقابت‌های سه جانبه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان، سریلانکا و کشور میزبان بنگلادش امروز جمعه آغاز می‌شود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داده است که 250 میلیون دلار کمک نظامی با اوکراین صورت بگیرد. وزارت خارجه روسیه می‌گوید مسکو از انترپول یا پلیس بین‌المللی خواسته است که در زمینه یافتن یک مقام پیشین کرملین که به جاسوسی به سی‌آی‌ای متهم است کمک کند. کمیته مستقل اخلاق فدراسیون بین المللی فوتبال بر ریوان انجل ناپوت معاون پیشین این فدراسیون به خاطر گرفتن رشوه برای همیش تحریم وضع کرده و او را 1 میلیون دلار جریمه کرده است و ازبکستان سفر 7 روزه بدون ویزا را به شهروندان چین پیشنهاد کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ های زندگی